بسم الله الرحمن الرحيم. تا الله الله فی الآخر البقیه خونده بودیم دیگه نیست؟ فالله الله فی عاجل البغی و عاجل وخامت الظلم و سوء عاقبت الکبر فانها مسیدت ابلیس العظما و مکیدته الکبرا التي تساور قلوب الرجال و مساورت السموم سموم القاتله فما تكتي ابدا ولا تشوي احدا لا عالما لعلمه ولا مقلا في تمره. خب این تأکید روی الله قسمت های قبل هم داشتیم، در وصایای حضرت علی هم اینطور تأکیدات و با تکرار نام الله زیاد به کار بردن. الله الله، خدا رو خدا رو در نظر داشته باشید. فی عاجل البقیه، بقی یعنی زیاد روی دیگه، مثلا تجاوز به مال دیگران، ستم در واقع. عاجل با این از عجله است دیگه، شتاب. ولی دنیا چون همه چیش گذراست، رو به شتابه، عاجل البقی میشه ستم دنیا. در واقع عاجل یک صفتی است برای دنیا. بر حذر باشید، خدا رو خدا رو در نظر داشته باشید از اینکه در دنیا به حقوق همدیگه تجاوز بکنید. و عاجل و خامت ظلم، عاجل دومی که با الفه به معنای آینده است دیگه، عجل. عجل هر کسی میاد اون چیزی است که در آینده هست. و از اون وخامتی که ظلم داره در آینده، یعنی در آخرت. در واقع اینجا عاجل با عین میشه دنیا، عاجل با الف میشه آخرت. تو قرآن هم هست که من یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء. هر کسی که عاجله رو بخواد اراده بکنه، ما هم تعجیل میکنیم براش، فراهم میکنیم. پس دنیا چون همه چیش شتابانه در برابر عمر هستی، اصلا عمر ما 100 سال به اندازه یه لحظه هم نمیشه. ما خود کره زمین که حدود فرض کنیم 800 میلیون سال، یا به روایت 1 میلیارد و 200 میلیون سالی که کره زمین فقط به وجود آمده، در حالی که نوع انسان، انسان‌های اولیه از اون زمان نئونتردال‌ها، انسان‌های به اصطلاح که شکل حالا میمون بودن، هرچی بودن، 1 میلیون هم نمیشه از موقعی که انسان رو کره زمین به وجود آمده. ما یعنی عمرمون به اندازه 1/1000 عمر زمین هم نیست، حتی عمر نوع انسان، نوع انسانیت، یعنی نوع انسان از موقعی که در کره خاک به دنیا آمده. بنابراین همه چیز شتابانه، همه چیز سریع، زود گذره. بسیاری از پشه ها هستن که یه روز عمرشون، صبح به دنیا میان، با طول آفتاب غروب هم از بین میرن. به نظر خودشون عمرشون خیلی طولانیه، ولی از یه نگاه فراتر به نظر میرسه که چقدر شتابانه، زود گذره عمر اینا، یه روزه. مال خود ما هم همینجوره، ولی چون ما خودمون با هم دیگه مقایسه میکنیم نمیفهمیم. از یک نگاه بالاتر دنیا خیلی گذراست، خیلی سریعه. در واقع میگه برحذر باشید از این که در این عمر گذرا که به سرعت داره میره، مبادا به حقوق دیگری تجاوز بکنید، بقیه بکنید. یه لحظه است دارید امتحان میدین، این یه لحظه رو تحمل بکنید دیگه. در نهج البلاغه باز هست، میفرماید خوش به حال اون کسی که در این ایام گذر، صبر و ایاما قصیرتن، این روزگاری که خیلی کوتاست، خیلی سریع، تحمل کنه، صبر کنه. در عوض عقبت ها راحتن طویلتن، به دنبالش یک راحت دراز طولانی خواهد داشت، یه ابدیتی در واقع. بنابراین اینجا میگه مبادا در این حال عمری که دارید، یه لحظه‌ای که در روزگار هستید، بخواین به کسی ستم بکنید، زور بگید، کار ناشایسته ای انجام بدید و از اون وخیم بودن سرانجامش بیم داشته باشید. و عاجل وخامت ظلم و سوء عاقبت الکبر، از سرانجام زشت خود بزرگبینی بپرهیزید. کبر آدم خودش رو محور عالم قرار بده. چرا؟ فانها مسیدت و ابلیس العظما، برای اینکه کبر مسیده است. مسیده میشه چی؟ سید چیه؟ شکار. مسید اسم مکان دیگه، مکان سیده، یعنی دامگاه، یعنی دامشه، دامیش که او گسترانده. فانها مسیدت و ابلیس العظما، این صفت عظما به مسیده برمیگرده، نه به ابلیس. در عربی اینجوریه دیگه. بله، این دام عظیم ابلیسه. یعنی مبادا خودتون رو چیزی بگیرید، احساس خود بزرگ بینی بکنید، احساس منیت بکنید، احساس کبر بکنید، این دام عظیم شیطانی که پیش پای شما گسترده. گول شیطان رو نخورید، خودتون رو محور نگیرید در جهان. و مکیدت هل کبرا، این فریب کبرای ابلیسه. کبرام صفتشه دیگه. کید یعنی نقشه، ترفند، فریبیست که شما رو داده. مبادا فریب شیطان رو بخورید، دچار خودخواهی بشید، خودپرستی بشید. التی تصاور قلوب الرجال مصاورت سموم القاتله، این کبر، این خودخواهی، همینطور که سم تو بدن نفوذ میکنه، آدم رو به قتل میرسونه، در روح و روان شما خودخواهی درست مثل سم اثر میکنه، میکشه شما رو، شخصیتتونو، روح و روانتونو از بین میبره. به چشم سم نگاه بکنید. آیا هیچ وقت میرین یه سیانور بخورید؟ چطور از او پرهیز دارید؟ کبر از سیانور بدتره برای شما. فما تکتی ابدا، این سم ابدا بی تأثیر نخواهد بود. فما تکتی ابدا، تکتی یعنی از تأثیر به صلاح عاجز باشه، بی تأثیر باشه. شما یه قرصی میخورید، این قرص اثری نداره، جذب نمیشه، دفع میشه. ولی یه وقت یه چیزی میخورید که حتما اثر میذاره، یه سیانور بخورید، محاله که این سیانور اثر نذاره، تمام امعا و احشا رو سوراخ میکنه. میگه این ابدا بی تأثیر نخواهد بود. ولا تشبی احدا، احدی رو هم جا نمیندازه. آدم بگه مثلا از تو 100 نفر 80 نفر که میخورن، میخورن 80 تاشون مثلا میمیرن، 20 تاشون نجات پیدا میکنن. میگه نه، احدی از این سم نجات پیدا نمیکنه. یعنی 100% تأثیرش تأثیر مهلکیه. لا عالما لعلمه ولا مقلا فی تمره، نه دانشمندی به خاطر دانشش اگر خودخواه باشه، اگر کبر داشته باشه مسون میمونه از چنین آفتی، نه آدم مستضعف به خاطر آدم بگه این لباسش، این که مثلا حالا آدم این مهم نیست این تکبر داشته باشه. حالا میگه عالمان، خب این استاد، این پروفسور، این مثلا فرض کنی کتاب نوشته، سخنران، این مرجع تقلید، این فقیه، این فلان، نه، هر کی در هر موقعیتی باشه این کبر پدرش رو در میاره، داغون میکنه. نه علم میتونه خونسا بکنه تأثیرات این سم، و نه مستضعف و فقیر بودن و طبقات پایین تعلق داشتن. آدم میگه خب دیگه اینا که مهم نیست دیگه، حالا بذار این دلش هم خوش باشه که یک کسی هست، چیزی هست، نه، اون رو هم هلاک میکنه، پدرشو در میاره. و ان ذالک ما حرس الله عباده المؤمنین به صلوات و زکوات و مجاهدت صیام فی الایام المفروضات تسکینا لاطرافهم و تخشیعا لابصارهم و تذلیلا لنفوسهم و تخفیزا لقلوبهم. و اذهابا للخیلاء عنهم. خب به خاطر این تأثیرات مسموم کننده است که کبر داره، میفرماید ان ذالک، به خاطر این، یعنی به خاطر این تأثیرات، به خاطر این جهات منفی، حرس الله عباده، خداوند بندگانش رو چیکار کرده؟ نگه داشته، حراست نگهداری دیگه، حارس به نگهبان میگن. حرس الله عباده المؤمنین به صلوات و زکوات، برای اینکه بشر دچار کبر نشه، خداوند بشر رو حراست کرده با چی؟ یک، صلوات. صلوات جمع صلات دیگه نیست؟ صلات یعنی چی؟ رو کردن به خدا. منظور تنها نماز و 17 رکعت در روز خوندن و لاراست شدن نیست. صلوات یعنی به خدا رو کردن، یعنی بنده وقتی که به خدا رو میکنه، متوجه عظمت‌های او هست، خودخواهیه خودش رو دیگه فراموش میکنه، او رو داره میبینه. مثل این که فرض کنید یه بچه مدرسه‌ای، یه کسی که تازه دست چپ و راستش رو تشخیص داده، وقتی به معلم نگاه میکنه، به معلم اقبال میکنه، به شاگردای ممتاز کلاس نگاه میکنه، به استاد دانشگاه نگاه میکنه، این دیگه خودش رو نمیبینه، چون خودش صفر در برابر اونها. بنابراین میگه برای خونسا کردن تأثیرات مسموم کبر باید به خدا نگاه کرد، باید رو به خدا آورد. از این جهت صلوات انواع رو کردنهای به خداست. خود دعا خوندن میشه صلوات. نمازی هم که ما میخونیم نوعیست از صلوات دیگه. کتاب هم شما میخونید، کتاب دینی میخونید، میشه صلات دیگه. یعنی هر چیزی که انسان متوجه ارزش های خدایی میشه. میگه اینها کبر رو خونسا میکنه. صلوات و زکوات. زکوات هم جمع زکات دیگه. زکات مایه گذاشتن از خود. معنای خود زکات یعنی رشد و نمو سالم. یعنی بهترین وسیله رشد شما اینه که از خودتون مایه بذارید، این رشد میکنه. مثل درخت که هرس میکنن، شاخه‌های زیادیشو میزنن، این انرژیش متوجه شاخه‌های نو تازه برآمده میشه. خون هم، خون بدن رو شما هرچی قدیم معمول بود دیگه، خون میگرفتن حجامت میکردن دیگه، حالا دیگه خب منتفی شده. خود این بدن رو به کار میندازه که هی تولید بکنه. خیلی ها میخوان عمل قلب بکنن برای اینکه خون غریبه بهشون تزریق نشه، این خطراتی که هست، ایدز و نمیدونم بیماری های دیگه. اینا از 2-3 ماه قبل خودشون شروع میکنن به خون دادن. دفعه اول که خون میدن، 20 روز بعد میرن ازشون، حالا من نمیدونم یک کیسه دو کیسه چقدر میگیرن. دفعه بعدش که میان مثلا میشه 15 روز، بعد میشه 10 روز. یعنی در آخرین فکر کنم از 2 ماه قبل شروع میکنن، که همون هفته قبل که میرن کاملا خونی که مورد نیازشونه میده دیگه. یعنی بدن اولش طول میکشه تا جایگزین بکنه، ولی به سرعت بدن به کار میفته. هر بار که میدن 5 روز زودتر، یه هفته زودتر میتونه ترمیم بکنه اون نواقص. این میشه رشد و نمو سالم. زکات اینجوریه، هر چی آدم از خودش مایه بذاره در راه حق خرج بکنه، این به اصطلاح انرژیش و نیروش رو بیشتر میکنه، رشد سالم، نمو سالم میده. و بعد چیزی که مهمتر این هست که یکی از وسائل خونسا کردن خودخواهی های ما کمک به دیگرانه. اولیش صلات یعنی به خدا رو کردن، دومی به مردم رو کردن دیگه، زکات یعنی پرداختن به مردم دیگه. وقتی که آدم به یتیم نگاه میکنه، به فقیر نگاه میکنه، به مستمند نگاه میکنه، نیازهای جامعه رو سعی میکنه در حدی که خودش امکان داره اینها رو جبران بکنه، یواش یواش از خودش میاد بیرون دیگه. چطور میشه که آدم خودخواه بشه؟ برای که همه چی رو در خودش ببینه، همه چی رو برای خودش بخواد، حاضر نشه به کسی کوچکترین کمکی بکنه. این هی تقویت میکنه خودبینی و خودخواهیاشو. ولی وقتی شروع کنه از خودش مایه بذاره برای دیگران، یواش یواش خودش فراموش میشه، خودخواهیاش میره. پس به این دلیله که گفته صلات و زکات بزرگترین عامل خنثی کننده سم خودخواهی هاست در بدن، در بدن روانی انسان. دیگه چی؟ و مجاهدت صیام و تلاش روزه. این خودش یه جهاده. البته روزه که فقط نخوردن و نیاشامیدن باشه خب کار چندان مشکلی نیست، ولی اونچه که در معارف دینی هست، صیام یعنی تمام بدن در حال صیام باشه، چشم و گوش و اعضا و جوارح و دست و پا. یک به اصطلاح فریضه است که با تمام وجود باید این رو انجام داد. دیگه چی؟ مجاهدت صیام فل ایام المفروضات، در یک روزهایی که مشخص شده، فرض شده. تسکینن لأطرافهم و تخشیعن لأبصارهم و تزلیلن لنفوسهم و تخفیزن لقلوبهم و اذهابن للخیلاء عنهم. خب این صلوات و زکوات و صیام اینا چی کار میکنه؟ تسکینن لأطرافهم، یک آرامشی به انسان میده. اطراف به اصطلاح دست و پا، اعضا و جوارح ها میگن، یعنی این اندامی که همش داره برای خود کار میکنه یواش یواش آرام میگیره. حالا چه شکم که یادم میخواد دنبال پرخوری باشه بره، بیا تمام سیستمش رو میخواد به کار بندازه، یا تلاش های روزانه انسان دیگه انقدر حرص نمیزنه، دیگه انقدر تلاش برای هرچه بیشتر برخوردار بودن نمیکنه. و تخشیعن لأبصارهم، چشم رو خشوع میبخشه. خشوع در واقع در برابر همون کبر دیگه. خشوع رو اینجا به چشم نسبت داده. تو قرآن هم از خاشعتن ابصارهم، چشم آدم فرو بیفته اینو خشوع میگن دیگه. یه وقت هست که آدم ظلم میزنه، همش دنبال منافع و لذات و چشم چرونی هست، یه وقت هست که نه، چشم یک آرامشی داره، خشوع پیدا میکنه. قرآن هم به زنان گفته چشماتونو بپوشونید، هم به مردان. اغلب تصور میکنن که به مردا گفته که چشم چرونی نکنید، به زنها گفته سلام خودتونو بپوشونید، در حالی که هر دو رو به هر دو گفته. میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، به مردان مؤمن بگو که چشماشون رو بپوشونن و اندامشون رو بپوشن. و قل للمؤمنات، به زنان مؤمنم بگو یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. اونها یعنی هر دوش مال هر دوه، ولی ما تقسیم کردیم این رو، پوشوندن چشم اما محرم علیهم، اونچه که حرامه، حلال نیست. پس چشم باید تقوا داشته باشه. پس این حالت به چشم یک خشوعی میده. جاهایی هم به پیغمبر هست، تو قرآن هست، میگه ولا تمدن عینی که، چشمتو ندوز، خیره نشو. ولا تمدن، مد یعنی امتداد دادن دیگه، یه وقت آدم نگاهی میکنه این امتداد دادن نیست، یه وقت هست که خیره میشه نگاه میکنه. ولا تمدن عینی که الا ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات دنیا، به این قنچه های زیبای دنیا که ما به یه دی دادیم که امتحانشون بکنیم چشم ندوز. لنقتنهم فی، این امتحانه برای اونها، اونچه که نزد خداست بر تو بالاتره، با اهمیتره. این که به پیغمبر میگه، نه این که پیغمبر چنین میکرده، از اونجا شروع میکنه، به رهبر جامعه. کسی چشم ندوز به معنای مثلا دلباخته نشد، تحت تأثیر قرار نگیر. چقدر این تو جامعه ما هستش، هر مهمونی آدم بره، هر جا بره، خیره میشه به مبلمانشون، به فرششون، به اتومبیلشون، به سطح زیربنای خونه، به امکانات رفاهی مادی که دارن. بسیاری از اختلافات زن و شوهرها تو خانواده ها رو همین چشم هم چشمی هست. خونه اونجا رفتیم اینجوری بود، تو مگه چی کم داری؟ چرا مثلا برای ما تو نباید فراهم میکردی؟ اون که کمتر از تو نیستش، با هم مثلا شما هر دو مثلا تو این رشته بودید، فارغ التحصیل شدید، نمیدونم اون که سنش کمتر هم هست از تو، تو چرا نباید داشته باشی؟ اون ارزش بیشتره، تونسته نمیدونم چیکار بکنه چیکار نکنه. چقدر از این اختلافات پیش میاد؟ این چشم دوختن هاست. بنابراین خشوع چشم میشه فروتن بودن چشم در برابر اون چیزیست که در نظامات ارزشی که تو زمان ما هستش اهمیت پیدا کرده، ولی الزاماً چنین اهمیتی رو در حساب خدا نداره. تخشیعاً لابصارهم و تذلیلاً لنفوسهم. این نماز و زکات و روزه نفس انسان رو رام میکنه، رام خدا. ذل یعنی رام شدن دیگه. یه وقت هست یه اسبی سرکشه، به هیچ وجه رام نمیشه. انسان هم همینطوره دیگه، مثل اسب چموش، فقط دنبال هوا و هوس خودشه، این رام حقیقت نمیشه. تذلیلن لنفوسهم، نفس انسان رو رام حقیقت میکنه، رام ارزش ها، رام فرامین الهی میکنه. و تخفیزن لقلوبهم. تخفیز یعنی چی؟ بله، بال پرنده است، درسته. میگن خفض جناح، این چندی که میگه فلانی خیلی خفض جناح میکنه، یه مقداری فروتنی نشون میده، میگن خفض جناح. خفض جناح خیلی کمتر هم میدونن معناش یعنی چی، ولی میگن لازم نیست اینقدر خفض جناح بکنی، مثلا یه ذره خودشو کوچک میکنه پایین میاره، میگن خیلی خفض جناح میکنه. جناح یعنی بال، خفض یعنی بال فرو انداختن. مرغ وقتی که میخواد جوجه هاشو، مثلا یه صدای پرنده ای پرواز میکنه یا آدمی نزدیک میشه، زود یه صدای قدقد مخصوصی در میاره، بالش رو چیز میکنه، این جوجه هاش میرن زیر بالش. یعنی یه نوع حمایت، یه نوع به اصطلاح خود رو خاکی نشون دادن. بله بله، در مورد پدر و مادرم هست. وخفض لهما جناح الذل من الرحمه. پدر و مادرتو زیر پروبال خودت بیار. بشر که بال نداره ولی استراحه. وخفض لهما، وخفض لهما چیشی رو وخفض؟ جناح الذل، بال رام بودنو. جناح الذل من الرحمه، بال مهربانی و رام بودن. جالبه که رام بودن نسبت به پدر و مادر، میگه نسبت به پدر و مادر کله شق و چموش و به اصطلاح اسیانگر نباشید، رام پدر و مادر باشید، تو دست اونا، تو مشت اونا در واقع هر چی گفتن. جناح الذل من الرحمه، این از رحمت باید ناشی بشه، از مهربانی، یعنی دوست داشتن، عشق، محبت، مدارا، باید آنچنان بکنه که تو رام اونا باشی. در اختیار میگه ولا تنهر هما، حق نداری که نهیب بزنی به اونها. ولا تقل لهما افن، حق نداری اف بگی، آخ ای بابا، یه نوچ حتی، مثلا برو فلان کار بکن، برو، ای بابا حالا که سرده، برفه، شما توجه نمی کنیم که مثلا حالا کار دارن، حالا این مشکله، چیزی که 90% بچه ها معمولا از این چون و جناها زیاد میکنن دیگه. چشم، حالا خیلی خوب، حالا وقت کردیم میرسیم این کاره. میگه حتی نوچ، حتی یک آخ هم نباید گفته بشه به اونها. یکی در مورد حضرت زکریاس تو قرآن، یکی راجع به حضرت عیسی، خیلی راجع به پدر مادرشون چیز شده که اینا خیلی با اونها مهربان بودن. حالا آیه شدم نمیاد، میگه که اینها چی بودن؟ بله، ولا تکن جبارن اسیا. جبار کسی است که تحمیل میکنه خواسته خودشو، یالا یالا اینو میخوام اینو بده. اسیم این نافرمان، اسیانگر، میگه اینا خیلی چیز بودن، مهربان بودن. برن لوالدیه، بر نیکوکار، هم زکریا رو هم عیسی نسبت به مادرش. خیلی تو سوره مریم این رابطه خانوادگی رو بررسی میکنه. در هر حال این ارتباطهایی با خدا نفس رو اینطوری رام میکنه، قلب رو حالت، یه وقت از قلب حالت خشن داره، قلب انسان یعنی مرکز احساسات و عواطفش، یه وقت از نه حالت زیر بال خود گرفتن داره، این میشه احساسات. یه آدمی است که میخواد دیگری رو زیر پلوبال بگیره، میخواد حمایت. متکبر هیچ وقت این کارو نمیکنه. متکبر منه، برن که من به دیگرا کاری نداره. ولی میگه وقتی این من بره، من بریزه، اون وقت همه رو میخوان زیر پالو بر بگیرید، همه رو میخوان حمایت بکنید، لذت میبرید از این کار. یک کتاب مرحوم پدر داشتم به نام نیک نیازی، سال قبل از انقلاب چاپ شده بود. نیک نیازی یعنی بشر از یه طرف دوست داره که مورد نیکی قرار بگیره، دیگران بهش نیکی بکنن، همون مقدار دوست داره که نیکی بکنه. یعنی نیاز نفس انسان به نیکی کردن بیش از نیکی شدنه. این بر حسب اینه که آدم در چه مرحله است. اگه خیلی در عالم بچگی مونده باشه، همش دوست داره که دیگران بهش سرویس بدن. وقتی که رشد میکنه نیازش برعکس میشه، نیاز عمدش، نیاز غالبش نیکی کردن میشه، نه نیکی شدن. اصلا خیلی هم خوشش نمیاد نیکی بشه، احساس میکنه که من عقب افتادم، من باید سرویس بدم، چرا دیگران دارن به من سرویس میدن. احساس عقب افتادگی و به اصطلاح کوچیکی میکنه، خودش دلش میخواد زاینده و مولد باشه. و اذهابا للخیلاء عنهم، اذهاب باب افعال ذهبه بردن دیگه. این سه تا کار که صلوات و زکوات و صیامه چیکار میکنه دیگه؟ اذهابا میبره، میستوره، پاک میکنه. خیلاء، خیلاء، بله، تخیلات، تخیلات خود بزرگبینی. البته خیلاء خیال، آدم خیال، چون وقتی که آدم به یه پست و مقام امکاناتی باشه خیال برش میداره دیگه. اصطلاحا چنده میگه فلانی رو یابو برش داشته، نیست؟ یابو برش داشته. بعضی وقتا تاخت میزنه یابو، میگه یابو برش داشته، همش میتازه و میزنه و میبره و اصلا نگام نمیکنه. یابو برش داشته. آدم بعضی وقتا خودشو گم میکنه، اینه بهش میگن خیلاء. توی همین احکام مالک اشتر یا تو نخوندیم، حضرت علی به مالک میگن که اذا احدث لک، اگه بر تو حادث بشه، ما انت فیه، در اون شرایطی که هستی، چون میخواد بره مصر حکومت کنه دیگه، میخواد بره تو کاخ، تو دارالاماره، بره اون بالا بشینه، صبح تا شب بیان بارعان ببینن و همه سلام بدن، احترام بکنن، تعظیم بکنن، تکریم بکنن، میگه ممکنه برات ایجاد بکنه. اذا احدث لک ما انت فیه ابهتن، ابهت برات ایجاد بکنه، نیست؟ او مخیلتن، همین خیلاءه، مخیله همین خیلاءه، یعنی خیالات برات بداره. آدم همیشه خودشو گم میکنه دیگه، هر کسی تو هر پست و مقامی باشه، وقتی که دائما در این معرض قرار بگیره یادش میره، فکر میکنه که واقعیت داره. میگه اگر چنین شد، فنظر الی عظم ملک الله فوقک، یه نگاهی به عظمت ملک خدا بالا سرت بکن و قدرت اونو که بر تو هست و تو اون قدرت نداری، شاید عقلی که از سرت پریده اون وقت برگرده. یعنی میگه خیلاء به خاطر اینکه عقل از سر آدم پریده، آدم تحت تاثیر اون شرایط قرار گرفته. من یه بار کلاسی بود، یه مثالی بر خودم تجربه اتفاق افتاد، خیلی آموزنده بود. دورانی که یه جو تعریف کردم توی یکی از همین کلاس ها بود، عذر میخوام کسانی که بودن تکراری میشه، ولی هیچ وقت من یادم نمیره. خوب این مسئله رو در مورد خودم دیدم. افسر وظیفه بودیم ما اون دورانم، خب خیلی زیاد نبود یه ابهتی، تو ما همین عباس آباد بودیم، مرکز اردنانس ارتش. من تنها افسر وظیفه، افسر پست مهندسی بودیم البته تو پادگان. از صبح تا شب توی اتاقی هم ما داشتیم و دفتری و تلفن. صبح تا شب که می آمدن کار داشتن، همه عمدتاً درجه دارا بودن یا سربازا، سلام میدادن و خیلی اون موقع هم جدی بود، پا محکم جفت میزدن. و من حالا افسر وظیفه بودم، ستوان دو اصلا چیزی نیست دیگه، دیگه مینیمومه در واقع افسر بودن. آخرای دوره یک دو بار تو خیابون مثلا مغازه رفته بودم، نمیدونم یه بار میوه فروشی، بلیت فروشی، یه مثلا درگیری لحظی پیدا شد، من یه مرتبه متوجه شدم میگن انتظار دارم که دیگران خیلی هوای من داشته باشن، مثلا همیشه اونا کوتاه بیان، احترامات بذارن. عادت شده بود، تازه من کادر نبودم، یه افسر وظیفه موقت دیگه. احساس کردم ما 2 سال هم نشده که تو اینجا هستیم، تازه 1 سالش همون دوران آموزشی بود. چقدر رو آدم تاثیر میذاره که آدم خودشو گم میکنه، تازه این که پست ما حداقله. من به خودم گفتم پس اینا که تیمسار و امیر ارتشن حق دارن اینقدر خودشون رو بگیرن، این همه صبح تا شب مثلا براشون احترامات میذارن. یا همین حالت رو معلم پیدا میکنه بعد از یه مدتی، چون همش اون نشسته حرف زده، بقیه هم خب گوشت کردن دیگه. یا ملا روحانی هر چی گفته دیگران هم حرف نزدن تو مساجد من، و کسی سوال نمیکنه. احساس کردن پس هر چی میگن باید دیگران گوش بکنن، یه احساس ولایت مطلقه ای میکنن که مثل اینکه دارن. آدم باید به شدت مراقب باشه که اون شغلش روش اثر نذاره دیگه. هر کسی هر شغلی داره، شغل خواه نخواه نخواه روی آدم اثر میذاره. اون موقع میگفتن پزشکا، اونایی که حالا که خب منشیا پول میگیرن، اون موقع خود آدم قدیم که نه، این تا 20 سال پیش معمولا خود دکترا میگرفتن میزشون 100 تومن مثلا 200 تومن. حالا از طریق به اصطلاح منشی هم چون احساس میکنه هرچی تونتون مریض رو ببینن بیشتر این کنترل میفته، هرچی سریعتر چند دقیقه میخوان مریض بعدی نفر بعدی بیاد، میبینن 40 50 تا به نوبت نشستن دقت نمیکنه. این تأثیر میذاره، آدم خیلی مادی میشه، به شدت مادی میشه، چون دست خودشه، هر روز داره میبینه که اگر بیشتر تلاشی بکنه که تندتر بیان، یعنی با چی سر و کار داره، با پول لحظه‌ای سر و کار داره. یا کسانی که فرض کنیم مهندس ساختمان هستن، نظارت میکنن با عمل بنا اینا، خب باید هم یه اتوریته‌ای داشته باشن. اگه یه ذره بخواد مهندس ناظر مثلا روی خوش نشون بده، سوارش میشن، سوء استفاده میکنه. یواش یواش اون کاراکترش میشه و همه جا میخواد اون حالتی که نسبت به یه عمل بنا رفتار کرده، ناخودآگاه به دیگران هم همینجوری رفتار میکنه و همینطور تو مشاغل دیگه. پس این خویلا رو میبره، نمیذاره که آدم دچار خود بزرگ بینی بشه، مثلا اوهام خیالات برش مسلط بشه. و لما فی ذالک من تأثیر اطاق الوجوه به تراب توادعن و التساق کرائم الجوارح بالارض تساغرن و لحوق البطون بالمتون من السیام تزللن. و لما فی ذالک، یعنی علاوه بر اون چه که گفته شد، در این ستا کار صلوات، زکوات و سیام چی چی هست؟ من تأثیر اطاق الوجوه، تأثیر یعنی به خاک مالیدن. اطاق الوجوه، وجوه میشه رو دیگه، جمع وجه. اطاق عتیقه یعنی چی؟ یه چیز عتیقه است، یعنی خیلی گرامی نفیسه. اطاق الوجوه یعنی وجوه نفیس. آدم وقتی که پیشونیشو میذاره به خاک، این مشکل رو معاصرین پیامبر داشتن دیگه، که تکبر داشتن که ما سرمونو به خاک بذاریم. میگه به خاطر خدا صلات انجام دادن، این کبر و باد دماغ رو میبره. تو وقتی سرتو به خاک میذاری، نفیسترین قسمت بدن تو که احساس کبر هست رو زمین گذاشتی. تأثیر اطاق الوجوه به تراب، تراب خاک، سرتو رو خاک میذاری، این تأثیر میذاره که من از خاک آمدم، من از خاک آمدم به خاک میرم، از خاک به وجود آمده. ما از عناصر خاک نطفه به وجود آمده، با مواد غذایی هم که از دل خاک آمده زنده هستیم دیگه، بعدم برمیگردیم اون تو دیگه. منها خلقناکم، از اون خلقتون کردم، منها خلق و فیها نعیدکم، دو مرتبه براتون میگردونم به خاک، و منها نخرجکم تارتن اخرى، بار دیگر از همین خاک میاد بیرون. بنابراین این بازگشت به اصل خیشه در واقع، سر به خاک گذاشتن. یادت باشه تو از خاک در آمدی. چرا این کارو میکنیم؟ تواضعاً، به خاطر تواضع. وضع یعنی گذاشتن زمین، نه بلند بالا بردن. نه، ما تسلیم این نظام هستی هستیم. تأثیر نی به خاک مالیده. بله. بل تساق کرائم الجوارح بالارض تساقرا. التساق، الساق، این نامه رو به این نامه التساق میکنیم و هم میچسبونیم دیگه، نیست التساق باب افتعال دیگه. التساق کرائم الجوارح، جوارح گرامی، آدم دستشو میذاره رو خاک، پاشو میذاره رو خاک. در شرایط عادی ما این کار رو حاضریم بکنیم؟ نمیکنیم. در نمازه که آدم به خاطر خدا میفته به خاک، میفته به سجده، نه تنها پیشانیشو بلکه هفت جای بدن دیگه، زانواشو، انگشتان پاشو و دوتا کف دستشو میذاره به زمین. این میشه کرائم الجواره بالارزه، رو زمین تساقرن. تساقر کوچکی، صغیر، به خاطر اینکه نشون بده که کوچک هستم چنین میکنه دیگه. چی؟ و لحوق البطونه بالمتونه من الصیام تزللن. لحوق چیه؟ بله، الحاق، ملحق کردن. ملحق میکنه چی رو؟ بطون و بالمتون. بطون این شکمه، بالمتون متون پشت. کی؟ من الصیام، در زمان روزه. یعنی روزه که میشه شکم به پشت میچسبه دیگه، ولی حالا انقدر معمول مواد غذایی مصرفش داره مارمزون میره بالا، شکم ها بزرگ میشه بیشتر. والتسا واللحوق البطونه بالمتونه من الصیام تزللن، یعنی بله رام شدن خداست. تو گفتی نخور، مصرف کم بکن، امساک بکن، به خاطر تو این کاری میکنم. یعنی مسلط شدن به خوده، به شکم. کار خیلی سختیه. یک بخشی تو نهج البلاغه داره، تعریفاش که حضرت علی راجع به یکی از صحابه کرده، دو سه جا تو نهج البلاغه هست، آدم خیلی تعجب میکنه. یعنی لااقل از حضرت علی آدم انتظار نداره که او راجع به کسی تعریف کرده باشه، ولی نشون میده که آدم هر چقدر بزرگتر باشه بی تکبرتره. اگر در نزد کسانی یک فضیلت هایی ببینه اونها رو هم بیان میکنه. دو بار هست که میگه که آه من اخوانی از ذاهبون، آه، ناله میکنه از برادرانم که گذشتن رفتن. اون وقت میگه اینا چجوری بودن، خمس البطون من الصیام، اینا از روزداری شکماشون فرو رفته بود. زبل الشفاه من الدعا، از بس دعا میکردن این لباشون در واقع خوش شده بود. مرح العیون من البکا، چشماشون مثل این که سفید شده بود از عشق در راه خدا. حالا مفصل بعد آخرش میگه که کان خارجا من سلطان بطنه، این از سلطنت شکم آزاد شده بود. نشون میده که چه سلطنتی داره شکم آدم، سلطه. کان خارجا من سلطان بطنه، سلطان یعنی اون تسلط، یعنی از این بند، از این اسارت شکم آزاد شده بود. اینو به عنوان یه نکته خیلی مهم میگه، در چیزی که نمیافت هرس نمیزد، اگرم چیزی رو میافت در حد اقل انتساق میکرد. یعنی او نبود خوردنی ها که این رو همچین تحت تأثیر قرار بده، ذوق این چنین بکنه. در هر حال برها بودن دیگه این افراد، خیلی ها بودن. نه تو ترجمه ها می نویسن عثمان ابن مزعون، دو سه نفر گفتن که در شأن اوناست که شهید شده بودن اونا زمان پیامبر، از جمله عثمان ابن مزعون میگن اون بوده. بله. نه خب اگه بود که میگفت که اینطوری باشین دیگه. بله ها هستن توی انسان ها کسانی که انقدر رفتارشون، نه در مورد مالک اشتر مثلا وقتی شهید میشه میگه به خدا قسم اگر کوه بود این تک قله بود، مثل قله دماوند، اگر سنگ بود سنگ خارا بود، این از شمشیرهای خدا بود که هیچ وقت کند نمیشن. در مورد مالک اشتر خیلی جملات عالی گفتن که میگن هیچ پرنده‌ای به اوج به بلندای به اصطلاح قله او پرواز نمی‌کرد. خیلی تجدیدهای فوق‌العاده است. ما اما فی الزکات من صرف ثمرات الارض و غیر ذلک الی اهل المسکنه و الفقر. ما اما فی الزکات، ما اما میشه همچنین، علاوه بر، علاوه بر اون که اونچه که در زکات هست از صرف ثمرات ارض، ثمرات ارض میوه های زمین، میوه های زمین گندم، جو، نمیدونم هر چی که از زمین به دست میاد و غیر ذلک، یعنی غیر زمینی، متو از درخت، از هوا، یعنی تولیدات کارخونه ای، هر چی زمین زکات میشه دیگه، نیست، اینا به اهل مسکنت و فقر میرسه. ببینید نکته بسیار جالبی رو داره میگه. شما از هر کسی بپرسیم که چرا باید روزه گرفت، میگه خب آدم باید روزه بگیره برای اینکه گرسنگی رو حس بکنه، برای اینکه به یاد فقیر فقرا گرسنه ها بیفته. اصلا تو قرآنی همچین استدلالی نیست. این خیلی فرعه بر اصل قضیه. میگیم چرا باید کمک کرد به فقیر، چرا باید ما انفاق کنیم، چرا صدقات باید بدیم؟ از هر کی بپرسید، برای اینکه تو جامعه اینقدر فقیر و بدبخت و بیچاره و گرسنه هست، باید به اونا برسیم دیگه، نیست؟ قرآن اصلا اینو نمیگه. میگه این عضو دهمشه. اون چی که مهمه 90% هست، خودتی، خودت احتیاج داری انفاق بکنی، خودت احتیاج داری صدقه بدی. صدقه یعنی همون، چرا؟ برای اینکه تو باید ساخته بشی. حالا این به اون تو جامعه میرسه، کیا بهرمند میشن، اون فرع قضیه است. اینجا ببینید همش داره میگه صلوات و زکوات و روزه چیکار میکنه، چطور این سم منیت رو از دلت پاک میکنه. آخرش میگه در ضمن به درد فقیر فقرای جامعه هم میخوره. پس اصل خود آدمه. اونچه که مهمه خودسازیه. با زکات، اصلا معنای زکات یعنی نمو سالم، انسان رشد میکنه. 99% خود انسانه هدف، نتیجهش هم جامعه میبره. این نوع استدلالا خیلی فهم. به خاطر همین هم از قرآن میگه که اگر چیزی رو دوست نداری مبادا بدی به دیگری. در حالی که ما میگیم حالا من مثلا این کت شلوار دیگه مثلا برام تنگ شده، یا مدلش عوض شده، مثلا این کفشو نمیپوشم، این پلوور دیگه خوشم نمیاد از رنگش، اینو میدم، خب به درد اونم که میخوره. قرآن میگه هرگز چنین نکن. میگه هرگز از چیزی که الا ان تغمزو فیه، با غمزه عین مصرف میکنید، من از این غذا خوشم نمیاد، دوست ندارم، این شیرین پلوه یا این مثلا اینجوریه، اینو بدم به دیگری، بدم. میگه این کار نکنید، چون اون هدف حاصل نمیشه. هدف اینی که از اون چی که دوست داری بدی به دیگری. مهم خود انسانه که باید ساخته بشه. بله خیلی خوب. ولی اون چی که عرض کردم، هدف انفاق خود آدمه، 90% مونه. با این کار خود آدم ساخته نمیشه دیگه، مگر اینکه بگیم چرا دوست داره، اگرم به خاطر خدا نبود نمیداد. خب اون بله، بازم خوبه، اون بازم میخواد، چون خیلی ها هر چی هم داشته باشن، 100 دستم لباس داشته باشه، دلش میخواد که تو کمدش نگه داره دیگه، حاضر نیست از خودش اینو جدا کنه. در هر حال اون حالت رو به آدم دست میده که انفاق بکنه. ولی من به قول معروف آگراندیسمانش دارم میکنم برای اینکه مطلب جا بیفته. میگه لا تیممو، حتی قصد نکنید که انفاق بکنید از اون چه که دوست. انفقو من طیبات ما رزقناکم، از پاکترین، بهترین چیزا که بهتون روزی دادیم، ثمرات دادیم، اون شما رو به خدا نزدیک میکنه. درست کاری که حابیل و قابیل کردن دیگه، هر دو قربانی کردن. حابیل از بهترین ها داد، قابیل از دور ریختنی ها داد، زوائدش داد. مال این قبول میشه، مال اون نمیشه، اونم تعجب میکنه. بعد حابیل میگه دلیلش اینه، انما یتقبل الله من المتقین، فقط خدا از متقین میپذیره. تقوا یعنی ترمز، یعنی تو هنوز تو خودت موندی، نمیخوای از خودت بیای بیرون. او رفته مثلا بهترین گندمش رو داده حابیل، اون یکی اون گندمای زنگ زده دور ریختنی رو داده. پس نشون میده هنوز خوده، چون خوده تقرب حاصل نمیشه. اینا هر دو میگن از قربا قربانن، خواستن تقرب پیدا کنند به خدا، یعنی عملی عمل فیزیکی نبود، که هر دو میخوان به خدا نزدیک بشن. این چون از بهترین داده طبیعتا نزدیک میشه دیگه، از بهترین داده، این از خودش خارج شده به یه ارزش هایی رسیده، ولی اون یکی هنوز تو خودشه، به صورت فرمال به اصطلاح شکل رو دیده، فکر کرده قربانی کردن یعنی اینکه چیزی رو همینجوری مثلا انجام تکلیف وظیفه، مثل نمازی که آدم فکر کنه نماز باید خون دولا راست بشه، هی نفهمه چی داره میگه، 17 رکعت هم در روز بخونه، این نماز نخونده، این نماز اصلا تأثیر نمیذاره روش، یا روزه یا چیزای دیگه، ولی میگه مال این قبول شد برای اینکه این از خود آمد بیرون تقرب پیدا کرد. میگه از قربا قربانن، هر دو با یک قربانی قربا میل تقرب پیدا کردن، فتقبل من احدهما، از یکی از اونها قبول شد، چون به سمت ارزش ها رفت، ارزش ها به او اقبال کردن، ولم یتقبل من الاخر، از دیگری اقبال نشد. همینه که میگه لن تنالوا البر، هرگز به مرحله بر نمیرسید، حتی تنفقوا مما تحبون، تا از اون چی که دوست دارید بدید. اینجاست که انسان رو آزاد میکنه، میگه که و من یوغ شح نفسه فاولائک هم المفلحون، هر کسی بتونه مهار بزنه به بخلش رستگار شده، یعنی گام رستگاری مهار کردن بخله. نفس آدم میگه نده، همه چی مال خودت، گام نخست رستگاری مفلح شدن، یوغ وقایه است دیگه، ترمز زدن، مهار کردن، مهمی زدن. خب حالا راجب بخش دیگه ای، انظروا الى ما هذه الافعال من قمع النواجم الفخر و قطع طوالع الكبر، انظروا نگاه بکنید، نظاره کردن تنها رؤیت چشمی نیست، یعنی دقت کردن، بررسی کردن، الا ما فی هذه الافعال، نگاه کنید به این کارها، به صلات، به زکات، به صیام، که چی؟ من قمع، که چطور قمع میکنه، قمع چیه؟ سرکوبی، قلع و قمع میگن کرد، چطور سرکوب میکنه چی رو؟ نواجم الفخر، نواجم جمع نجم دیگه، نجم به ستاره میگن. چرا به ستاره میگن نجم؟ برای اینکه مثلا طلوع میکنه، سر میزنه، در واقع نجم جوان است، در واقع چیزی که جوانه میزنه آسمان اول شب، هم درست مثل این که این صحرای آسمان یه جوانه هایی زده دیگه، ستاره خودی نشون میده. من نواجم الفخر، این جوانه های فخر، فخر یعنی پوز دادن، فخر فروشی، نازیدن، این پوز میده به اون، این نازش میکنه، این همه میشه فخر دیگه، افتخارات. ببین صلات، ببین زکات چطور این جوانه ها رو درو میکنه، غم میکنه، قلع و غم میکنه. جوانه یعنی چیزی که تازه داره سر میزنه دیگه، از بین میبره دیگه. این داستان مولوی رو یادتونه، بازم تعریف کرده بودم براتون، خیلی قشنگ، حالا یادم اومد چقدر اون خوب اینو بیان میکنه، اون داستان اون مردی که جلو خونش یه خاری سبز شده بود، همین نواجم، نجم، یعنی سر زدن. اولی آدمی رد میشه، این خار میگیره به پاش، پاشو آزرده میکنه، در میزنه، میگه بابا این علف، این خار رو از جلوی خونت، اینجا کوچه است، مردم رد میشن، اینو بکن. چشم در فردا میگه، فردا باز بزرگتر میشه پای کسی دیگر، هی بهش مراجعه میکنه، هی چشم فردا، چشم فردا. بعد میگه بالاخره این هی بزرگتر شد و بزرگتر شد و بزرگتر شد، هر کی رد میشد این خار آزاری میرسوند به مردم عبوری. بالاخره این یه روز دیگه تصمیم میگیره که آبا دیگه بسته دیگه، این همه همت میکنه که بیاد این بکنه، ولی دیگه هرچی زور میزنه، این دیگه ریشهی به این کلوفتی بدنه داده، مگه میشه کندش؟ میگه اخلاقیات ما همین چیزاست، اولش کمه، همت نمی کنیم، امروز فردا می کنیم، بعد که آخر عمرمون میشه، پیر میشیم، تنبهاتی پیدا میکنیم، میخوام این کارو کنیم، دیگه نمیتونیم. اینا تو تمام وجودمون ریشه کرده. میگه روز به روز این داره ضعیفتر میشه، اون داره قویتر میشه، این خار داره بزرگ میشه، این آدم داره پیر میشه و فرسوده میشه. بنابراین تا جوان هستید میگه این ریشه ها رو بکنید، هر چی بگذره، هر یه روز بگذره مشکلتر میشه بر شما. حالا میگه این افعال، البته این افعال اگه به درستی انجام بشه، و اینا همه ما نماز، حالا عذر میخوام ما که میگم، منظور اینه که تو جامعه دیگه به طور کلی اصطلاحه، همه اهل صلات و زکات و صیام و اینا هستن، ولی چرا تأثیر نذاشته این اخلاقیات رو آدم مشاهده میکنه؟ برای اینکه اینا درست انجام نمیشه، به روحش ما توجه نکردیم، قالب ها رو داریم انجام میدیم، بنابراین این کار رو انجام نمیده. میگه اگه صلات درست باشه، زکات درست باشه، قلع و غم میکنه تمام این جوانه های منیت و فخر فروشی و پوز دادن های شما رو. و قطع توال الکبر، قطع هم مثل همون قمعه، یعنی باز داشتن، توال جمع همون طلوع کبرهای منیت هایی که داره طلوع میکنه، خورشید منیت که در وجود شما داره سر میزنه، از همون موقع داره خاموشش میکنه، به اصطلاح جلوشو میگیره، نمیذاره طلوع بکنه. هر دفعه که نماز میخونی، چرا تو قرآن هست میگه ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، صلات انسان از هر کار زشت، از هر چیزی که نفس انسان انکار داره باز میداره، داره همین کارو میکنه دیگه. اگه صلات درست انجام شه، آدم با هر نمازش طرف خدا قرار بگیره، با او سخن بگه، نگاه بکنه به زیبایی های خدا، اصلا دیگه من رو نمیبینه، من فراموش میشه، همه اینها از بین میره. باز تو همون داستان مولوی هست که از یه حدیث پیامبر استفاده کرده، میگه روزی که، میگه ممکنه یه چشمه پلو خونه ای تو باشه، تو روزی 5 بار سر و صورت تو با این چشمه بشوری باز کثیف باشی؟ میگه ممکنه یه همچی چشمه خدا جلوی انسان گذاشته باشه و استفاده بکنه بعد آلوده به کبر و خودخواهی و خودبینی ها باشه؟ این چشمه همون نمازه که میگه در اختیارتون، جلو خونتون جاریه دیگه، نمیذاره کبر طلوع بکنه. ولقد نظرت فما وجدت احدا من العالمین یتعصب لشیء من الاشیاء الا ان علت تحتمل تنویت جهلا او حجت تلیت به عقول سفها غیرکم. ولقد نظرت، من نظاره کردم، من مطالعه کردم، بررسی کردم، فما وجدت احدا من العالمین، نیافتم احدی از مردم دنیا رو که یتعصب لشیء من الاشیاء، که نسبت به یه چیزی تعصب ببرزند، الا ان علتن، مگر یه علتی داشت که تحتملو تنبیتا جهلا، به اصطلاح حامل این علت یک فریب نادانی بود، یعنی از روی یک خریتی، روی نادانی به یه چیزی تعصب می‌ورزیدن. او حجتن تلیتو به عقول سفها، نه، یا یه حجتی داشتن، دلیلی داره. فرض کنید نازیسم مثلا، فاشیسم، نمیدونم، تو کشورهای مختلف به هر حال تعصبات قومی، نژادی، قبیلگی، یا روی حماقت و خریتاییست، یا یه حجت و دلیلی دارن، ولی این دلیل تلیتو به عقول سفها، تلیتو یعنی وصل شده، زینت داده شده، عقل سفها یعنی یک دلیل عقلانی داره، ولی عقل بچگانه، عقل بیخردانه. یهودی ها به خودشون می نازن که ما مثلا قوم برتر هستیم، ما علیم بدیم مثلا فلان، نمیدونم، اروپایی ها نسبت به خودشون، دنیای غرب نسبت به دنیای فرض کنید سوم، همیشه این تعصبات تو دنیا بوده دیگه، یا تهرانی ها نسبت به شهرستانی ها، شهرستانی ها نسبت به شهرهای پایین تر، یا به روستایی ها، همیشه این تعصبات، میگه یا رو جهله، یا یه حجت و دلیلی اگه داره عقل بچگانه است، یه عقل سطحیه در واقع. غیرکم، بجز شما که، فانکم تتعصبون لامر ما یعرف له سبب ولا علتون. اما شما تعصب میبرزید به چیزی که اصلا اینم نداره. حالا فرض کنیم ما میگیم دنیای غرب اروپا دارن تعصب میبرزن مثلا به تکنولوژیشون، خب یه علمی دارن، تکنولوژی دانشگاهی دارن، درسته حماقت تعصب ورزیدن، ولی باز یه چیزی داره. تو چی میگی که بی سوادی یا هیچی هم نداری، دست و چپ و راست هم نمیدونی؟ در واقع میخواد اینو بگه. حالا عرب معاصر خود حضرت علی که فکر میکردن که آسمان دهن باز کرده، اینا آمده رو کره زمین، اینا دیگه نوبر بهارش آوردن، شما چی میگین که هیچی هم نداری، نه سواد داری نه ثروت داری نه تمدن دارید، خبرم ندارید از دنیا که چه خبره تو دنیا، هنر نزد ایرانیان است و بس در واقع میکنید. این بیخبریه در واقع و جهل نسبت به خارج از خود. دیگران تعصب به خرج میدن یه دلایلی برای خودشون در هر حال دارن، شما چی میگید؟ فَإِنَّكُمْ تَتَعَصَّبُونَ لِأَمْرٍ مَا يُعْرَفُ لَهُ سَبَبٌ، هیچ سببی براش شناخته شده نیست، ولا علتون. اما ابلیس فتعصب على آدم لأصله، اما ابلیس تعصب ورزید به آدم به خاطر اصلش، و طعن علیه فی خلقته، طعنه زد به آدم به خاطر آفرینشش، فقال انا ناری و انت تینی، گفت من از آتشم تو از تین از خاک، من منشأ انرژتیک دارم تو منشأ مادی. مثلا در واقع میخواد بگه شما فاقد حتی این زمینه هایی هم که به خودتون بنازید هستید، چیزی تو دنیا هم ندارید. حالا از کردم عرب اون موقع خودش فکر میکرده که خیلی موقعیت بالایی داره. تو قرآن بارها این مطلب به اونها گفته شده که برید به گذشته نگاه بکنید، به تاریخ اقوام و ملیت هایی بودن که اکثر اموالن و اولادن از شما خیلی بیشتر این چیزا رو داشتن، و آثار الارض از نظر تمدن، ساختمان ها، تخت جمشید مثلا، مثال اینا نیورده، یا میگه آثار الارض، کاویدن زمین رو. شما که توی قبائل دور دارین دور یه چاه آب جمع شدین، نمیدونم 100 نفر 200 نفر، تعداد محدود قبائل همه وحشی بی سواد فقیره که 4 تا دونه خرما دارید، دنیا بریم ببینید چه تمدن هایی، آشور و کلده و بابل و نمیدونم فنیقی ها و نمیدونم یا تمدن هایی که تو مصر بوده، تو چین بوده، تو ایران بوده. ولی اینا فکر میکردن که خودشون هستن چون بیخبر از اطراف بودن. بنابراین میگه اصلا تعصب شما اون مبانی رو هم نداره برای خودش، ولی شما خیلی خودتون رو بزرگ گرفته. نشون میده بشر چقدر میتونه بیخبر از دنیا باشه و چقدر به رغم این که فاقد حداقل امکاناتم هست، خودش رو مرکز ثقل آدمم عالمم تصور میکنه. خب تا همچون بعد از این بحث دیگه ای باز میشه که بله بازم اخلاقیست و تا فعضا تفکرتم میره دیگه تو مسائل سیاسی، در واقع اختلافات اجتماعی و سیاسی که فکر کنم دفعه بعدش حالا برسیم به این قسمت. بله بهترین قسمت این خطبه از همون فعضا تفکرتم، البته همش خوبه، ولی اون چی که برای بنده جلب توجه خیلی کرده از اون فعضا تفکرتم فی تفاوت حالی هم یه 15 خط بعد از اونجا شروع میشه که این مقدمه تأثیرات اجتماعی خودش رو تو رفتارهای اجتماعی سیاسی نشون میده. فرمایشی اگر هر دوش خاک هستش، ولی قرآن عمدتا تین گفته. منشأ خلقت انسان رو من یادم نمیاد که جایی از تراب گفته باشه. خود ما رو میگه از شما از تراب خلق شدید، ولی امروز در واقع به نظر میرسه که تین اساره خاک یا مواد عالی ویژه‌ای از خاک بوده باشه که در اون دوران اولیه که حیات به وجود آمده، حیات از تین به وجود آمده، ولی خاک معمولی رو تراب بهش میگن در واقع. مواد عالی، مواد ارگانیکی که در دل خاک بوده موجب پیدایش ترکیبات کربونیک شده، اون رو ظاهرا تین میگه. بله.
سوال دوم اینه که راجب انفاق چه انسان میکنه در یک درس بودنی هم قرارونی مرکنه شیشم شکسته شکنده از را بزرگم که این انفاقی که انسان میتونه از خودش بهترینش رو بده به دیگران و الان حالاته یه چند سر که از بکنه نظره شدرال خانوزا در مناسبت که میشه یه جشنه رو میگیرم بهترین شایی رو هم بگن که به درد این خانه این دعای بگنی من بطلا انسان هم همه مثل ما از بول فرمشونه که اقام هم هم برشت من یه جور هست اون لباسه که به درد اونها نمیخون لباسه کونم که بس به درد نمیخون پس چی کار باید کرد؟ یکی من خودم یادم این که در 45 سال پیش که پدران هم کردن لباس ها رو که در تناسب اونها خودشون می بردن اونجا در شهرستان ها یکی که به خانوادگان می دادن و می آمدن. البته پدران ما هم که اینقدر فرق هم با اونها نداشتیم حالا یه اون زرق و بقای منچنانی با سامنه ما فهمون با نگه جدایی هایی داریم آیا این صحیحه؟ و یا این ایشان می کنم کسی که خودشون می توانه بهترین چیزش بده من جناب سوال دارم که راجع به اولاد راجع به مثلا خواهر برادر اینا میشه نمیدونم چی پیل بگم مثلا من الان دختری دارم میخوام شوهرش دارم معمولا مادران میگن که من بهترین دختر رو خواهم دادم به شما این جهت برعکس اگه بخواد به این سکید بگیره ولی از اون طرفش انبیا حالا میاد کمی که عقبتر انبیا راجع به امام حسین راجع به اصحاب امام حسین راجع به خود امام حسین و یاران نزدیک خودش در راه خدا یعنی بهترین کسش رو در راه خدا میگه الان اینجا پیام که امام علی میفرماین و پیام برای تاریخیه ما چه بکنیم که هم از به خودمون بیان هم که از خودمون چنده بشیم هم بهترین چیزمون هم بدیم الان مثلا حالا یه بحث خصوصاً که برای همه داریم اینا من دخترم شوهر دارم اون طرف مقابل در اومد گفتش که حالا چه مشکلاتی بردن اومد بمانم اون کارونش ندارم پدر مثلا داماد ما گفتش که من یکی جواهر رو شده جواهر خانوم منم گفتش که من تخم چشمه هم دارم این تخم چه؟ از جواهر یه خیلی عزیز داریم یعنی شما اون رو بینید جواهر بگیم حتی جواهر هم جواهر اصلا نبود این بدلی بود میشه خیبت جواهر رو هم بسنم ایشان رکی هم بگرم خانوم من در اومد گفت من تخمه چشم بود حالا بین این تخمه چشم و جواهر اونجا چه میشه اینا حالا من صحبت از اون انما
بله در مورد عربستان قسمت جنوب عربستان که همون قوم سبا و اینا همونجا بودن دیگه یه دورانی تمدن خب خیلی شکوفایی داشتن دیگه داستانش هم تو اون کلاس چهارشنبه سوره سبا رو میخوندیم به تفصیل اونجا عرض کردم در گذشته تاریخ خیلی اونجا جلو بوده ولی مخاطب این آیات مردم مکه و مدینه و اینا هستن اونها فاقد اون پیشینه تاریخی بودن اصولا پیدایش این مردم از زمان حضرت ابراهیم بوده دیگه. حضرت ابراهیم اونجا بیا اصلا قابل سکونت نیست منطقه مکه، هیچ وقت در طول تاریخ کسی اونجا نمیرفته، چون خوندیم که میگه نه آبی هست نه علفی هست نه خاک زراعتی هست، هیچ چی نیست اونجا، دلیل نداشته کسی باشه. از زمان ابراهیم که میره اون خانه رو تجدید بنا میکنه، اسماعیل رو میذاره اونجا، یواش یواش اونجا یک مرکزیتی پیدا میکنه. آبم به خصوص چون میجوشه، آب زمزم، اونجا کار دامداری و کشاورزی هم نمیشه، کار تجارتی میشه، چون تو اون سرزمین تنها نقطه ایست که امنیت پیدا میکنه. اونجا همه چون منطقه فقیریه شبه جزیره، تنها جاییست که آدم ها میتونن برن عرضه کنن مصنوعاتشون و کالاهاشون و مازاد به اصطلاح تولیداتشون، و اونجا یه مرکز اقتصادی میشه در واقع، به خاطر همینم میمونه. بنابراین از زمانی که حضرت ابراهیم اونجا رو تجدید بنا کرده تا موقعی که این آیات نازل شده، آیات قرآن یا این مثلا سخنان حضرت علی هست، اینها فاقد یک پیامبری پیشینه تاریخی دوران تمدنی بودن، همیشه هم تحت فشار و ظلم و استضعاف همسایه هم بودن، مثل دوران ابرهه که میرید حمله میکنه اونجا از بین میبره، بعد از اسلام هم همینطور خیلی قتل عام هایی بوده تو اون منطقه. برای اونها این سابقه رو نداشتن، تمدن اگر بوده غیر از این مردم بوده. اما در مورد انفاق ببینید، قطعا من عرض کردم آدم هر چی بیشتر داشته باشه خسیستر هم معمولا میشه. آدمایی که بیشتر دارن نم پس نمیدن، هیچی حاضر نیستن بدن. بنابراین آدم اون چیزای زیادیش هم که معمولا میده، بازم یه درصدی از خودش، من عرض کردم این رو یه مقداری آگراندیسمانش کردم برای بیان کردن مطلب، ولی آدم هر چی بده باز از خودش به یه نسبتی جدا شده، کنده شده. ولی مهمتر اینه که چیزی رو بده که بیشتر خودش دوست داره، این موفق تر میشه در این کار. ببینید شما میفهمید که گذشتگان اینطور بوده، حالا هم همینطور هست. فرض کنید بنده این کتو میخوام بدم، چرا میخوام بدم؟ اگه این کتو من دارم استفاده میکنم، خب هنوز قابل استفاده است که خودم استفاده کنم، ولی وقتی میگم نه یه مدل بهتر اومده شیکتره اونو میخرم، این دیگه الان خیلی مود نیست اینو بدم، خب دنی در واقع ترجیح میدم دیگری بپوشه که اونم میپوشه، بدبخت چاره ای نداره، اون هیچی نداره، مد 100 سال پیش 400 سال پیش هم باشه آدم به دمی که گرم میشه براش کافیه دیگه. ولی معنای حرکت من اینه که برای من این زیبنده نیست ولی برای اون هست، هنوز نشون میده من تو این اختلاف طبقات موندم، خودم میخوام خوب جلوه بکنم ولی برای اون اهمیتی قائل نیستم. چه اشکالی داره که آدم میخواد بده پول، بده پولو با این پول بخره یه تعدادی اونام نو داشته باشن، چرا ما نو داشته باشیم اونا همیشه کهنه بپوشن؟ اون که کهنه میپوشه همیشه یک احساس خفت و ذلتی میکنه دیگه، که ما کهنه پوش و نمیدونم چیز غذای مونده رو باید بخوریم و فلان، او هم لذت ببره تو زندگی که دست اوله، مال خودشه، کسی دیگه اینو قبلا مصرف نکرده. میدونید اینها خب تاثیر میذاره دیگه، اینا نسبتش مهمه. هر چیش رو من اینو بازم تکرار میکنم برای نشون دادن اهمیت میگم، اینا قرآن اصولا با این سبک سخن نمیگه. مثلا تو مثال می قرآن میفرماد لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله و اموالهم انفسهم. دو جا تو قرآن مقایسه اومده، خیلی این آموزنده است. میگه مقایسه نیستن، اون آدمایی که مبارزه نمیکنن، ترسوئن، خونه نشینن از مؤمنین، با اونهایی که با جان و مال دارن در راه خدا جهاد میکنن. آیه سوم میگه کلن وعد الله الحسنا، خدا هر دو دسته رو وعده نیکی بهشون داده. آدم تعجب میکنه، میدم اول بار خود پدرم اینو قدیم جلب توجهشون کرده بود، میگفتن چه نکته ظریفیه، میگه لا یستوی القاعدون من المؤمنین، همینه که جزء مؤمنینه ولی مبارز نیست، کمک نمیکنه، مایه نمیذاره. خدا میگه تو هم خوش اومدی ولی به قدر خودت. آیه سوم اون وقت میگه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اعظم درجه و اجر عظیما، اجر عظیمی برتری های فوق العاده ای به اونها داده. ما معمولا شیوه‌مون چجوریه؟ یا جان و مال تو در راه خدا بده، یا آدم محافظه کار ترسو و تو به درد نمیخوری. معمولا ما معدل 20 میخوایم. قرآن میگه به اندازه یک هم که هستی خوش اومدی، اون رو هم تحویل میگیره. ولی میگه اون کسی که نمره 20 داره قابل مقایسه نیست با نمره که یک داره. دست رد به سینه اون نمیزنه. یه جای دیگه هم میگه که لا یستوی من انفق من قبل الفتح و قاتل، مساوی نیستن این دو دسته، اونهایی که قبل از پیروزی، قبل از انقلاب مبارزه کرده و پول داده، مایه گذاشته. اولائک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا، اینا از نظر درجه بسیار عظیمتر از کسانی که بعدن اومدن. خطر ثبات گذشته، انقلاب شده، دیگه هیچ مایه‌ای نداره، سخت نیست. آیه سوم میگه و کلا وعد الله الحسنا، هر دو دسته رو خدا پاداش نیک بهشون داده. این بعد از انقلاب یادتونه چه جوی بود؟ آه شما که مبارزه چیه؟ مبارزه بزرگی که علیه انجمن حجتیه بود، یادتونه که آخر منحلش کردن. حرفشون چی بود؟ که شما که زمان شما مبارزه نمی کردید، شما که مخالف ما مبارزه بودید، شما تمام تلاشتون کمین کردن تو محافل باهایی ها بود که مثلا بچه مسلمان ها رو مثلا ببرید هدایت کنید، اونا گولشون نزه. اون بالاخره اونا به کاری بود دیگه، کار خیلی خوبی میکردن، ولی چقدر در دیوارهای شهر شعار علیه اینا بیچاره نوشته بودن. به خاطر چی؟ شما مبارزه نبودید، شما انقلابی نبودید. حالا خب جامعه فهمیده که اونام که انقلابی بودن خیلی تخم دو زردم نکردن و قول معروف. این چقدر این روحیه بشریه دیگه، ما فقط مطلق نگری میکنیم. ولی قرآن از این نظر خواستم این توضیح دوتا آیه رو، برای اینکه حتی اونایی هم که از چیز زیادیشون میدن باز خدا میگه جزا بهتون میدم. باریکالله اون کارم کردید، خوب باریکالله. شما که میخواید اوج بگیرید، ساخته بشید، نمره 20 میخواید بگیرید، بدون خیلی هنوز فاصله است و برو بالاتر. تشویق میکنه در واقع، به صورت ایدئالش اینه که مثل حضرت علی که میگن روزه داشتن دو سه روز بعد که مسکین آمد یتیم آمد، اون چی که داشتن دادن دیگه، این در اوجشه. ولی چند درصد مردم میتونن این کارو بکنه؟
بله. میدونن این در راهش خرج میکنه. یا در همین که من از کلام در تهران قدیم پدر مادران ما قدیم، پدران ما خصوص در قدیم این کارا رو مستقیم خودشون میبردن،
بله،
اون برای رضای خدا هم میبردن. ولی الان مثلا در دیگه باز شب عید راه میفته، کاسه گدایا و حالا دیگه چادر چادر شده دیگه.
بله.
حالا من هم دارم میرم، خانوم من، زن من، بچه من، دوست من، رفیق من، آقا تو چیزی نمیدونی؟ آقا تو چیزی تمام کادر پیش میشه و حالا تازه نمیدونی که آقا کجا داری میره. بعضی میگن میره بوسنی هرزگوین میره.
بازم خوبه، عرض کردم مهمش اینه که مردم عادت کنن به این کار. این خودش یه تمرینیه. تو امریکا الان چیزی که سالها معمول شده، از همون تو کودکستان هفته یه ساعت درس شیرینگ میگه، در واقع انفاق، در واقع چطور از به بچه‌ها یاد بدن حالا غذایی که آوردی خونه، حالا با پلویت بخور، مثلا کاغذی که داری، کتابی که داری، پاک کن و مداد، یعنی حالا من نمیدونم چه جوری آموزش میدن. آره، از همون کودکستان دبستان نحوه بخشیدن، این خودش عادت میکنه دیگه، یاد میگیره که چطور از خودش مایه بذاره. نه به عنوان یک امر دینی ها، اصلا خود جامعه به این نتیجه رسیده، جامعه شناساشون، علمای تعلیم و تربیتشون، که این جامعه باید از ریشه ساخته بشه که از خودش بیاد بیرون، بتونه ببرش از پایین. بله، اون اصلا جزء دروس رسمیشون هستش اونجا. بنابراین در این جشنام خوبه به نظر من، خیلیش تقلیدیه. ما پس کنید روز چیزی رو هم میگیریم، روز مادر، زن مادر یا روز زن، بله این هم تقلیدیه، ولی خب چه اشکالی داره؟ بالاخره یه کار خوبه دیگه، ما توجه نداشتیم دیگران داشتن. بعضی چیزا هست که یکم بی‌معنیه، مثل جشن تولد که خب همون میگیرن، ولی خب این خودخواهیه. آدم تولد بی برای خودش دعوت کنه یه دیگه که بیان جشن تولد منه، یه وقت خواست یه هنری انجام بده دیگران صدومین سال نمیدونم فلان میگیرن، خوب اشکال نداره، ولی این یه مقداری خودخواهی به نظر میاد، یعنی تقویت کننده خودخواهی است. جشن تولد، من متولد شدم بیام جشن میگیرین، بله حالا پدر مادرم میخوان بگیرن خب خودشون باشن، یعنی دیگران دعوت کنن بیان مثلا جشن تولد بچه ماست، ریشش یه مقداری سسته این، ولی اون جشن عاطفه ها یا مثلا روز مادر نمیدونم اینا خب اینا خوب اشکال نداره که ما این چیزا رو یاد بگیریم دیگه. خب فرمایش دیگه خواهش کنم. صورت دنبالش هست، میگه ان کان لابد من العصبیت، اگر چاره جز تعصب عصبیت نمیبینید شد قبل از اوکی باشه، فکانو تعصبکم لمکارم الاخلاق، نسبت به مکارم اخلاق تعصب داشته باشید. میگه اگه بالاخره به یه چیزی میخواین تعصب داشته باشید چرا در مورد ارزش ها تعصب نمیبرزید؟ اما معنای خود عصبیت حالا یه مقداری چون فرهنگا با هم متفاوته و زمان هم که میگذره این مفاهیم تغییر میکنه دیگه، عصبیت سلسله اعصاب هم که میگن، شما بدن 7 چیز داره دیگه، سیستم داره، سلسله مثلا عروق نمیدونم اعصاب لنفاوی هست، اینا رو ببینیم مثل یه درخته، یه درخت یه ریشه داره، بعد یه تنه است، شاخه های اصلیه، بعد شاخه های فرعیه، بعد برگه، همه اینها به یه سیستم وصلن، یعنی در این میشه یک سیستم عصبی، در اعصاب آدم هم همینجوره دیگه، از یه مرکزیتی فرامین داره میره همه پخش کنندن، مثل اجزای یک نظام سیاسی، درست؟ تعصب اینه که آدم تو سیستم کار بکنه، وابسته مطلق به سیستم باشه، مثلا حضرت علی به مالک اشتر میگه که به کسی نگی من مأمورم و معذور، این باعث ادغال قلب میشه، فساد اعتقاد و دین به وجود میاره. در این حال خودش توضیح داده حضرت علی که چطور باید انضباط باشه، همه گوش بکنن از مقامات و مسئولی نیست، اگر اینطور نباشه که سنگ رو سنگ بند نمیشه. در این حال میگه شما نسبت به حق باید متعهد باشید، نه تو این سیستم. ببینید زمان پیامبر یا زمانی که حضرت علی خطبه رو ایراد کردن، نظام قبیلگی بوده. تو نظام قبیلگی تو عربستان مثل حالا حکومت که نبوده، انتخابات و مجلس و همه چی، رئیس قبیله خدا بوده و اگر کسی از قبیله می آمده بیرون دیگه معلوم نبوده تا یه هفته دیگه زنده باشه. قبیله است که حفظ میکنه، نه پلیس بوده، نه ارتشی بوده، نه امنیتی بوده. نظام قبیلگی یعنی هر کسی تو قبیله هویت داره، از قبیله که میاد بیرون هیچیش در امان نیست، در امن نیست. ذمه اون وقت میدادن، یه واژه هایی است که مربوط اون دوران بوده. این میشه تعصب. من تو قبیله زندگی میکنم، اگه یه عضو قبیله من 100 تا آدم رو هم بکشه من مدافع اینم، اگه بد اخلاق ترین باشه، متجاوز ترین باشه، من از این حمایت میکنم. اگه دعوایی تو بیابون شده باشه به یکی از اعضای قبیله من با یکی دیگه، من از این حمایت میکنم. این معناش تعصبه، یعنی من تو این سیستمم. در زمان ما فرض کنید حزب، بنده عضو یه حزبی هستم، حالا مثلا یه جنگ مطبوعاتی، دعوایی مثلا حزبی، من بخوام حمایت کنم از اندیشه‌ها و افکار و موقعیت و مواضع سیاسی حزب خودم، در حالی که ببینم اون حرفی که اون مخالف داره میزنه اون درسته، تو این مقطع. این میشه تعصب. تعصب یعنی پیوند صرف 100% مکانیکی به یک سیستم. حالا تعصب نژادی هست، من از نژاد خودم بخوام دفاع کنم، چون من یهودیم همه جا از حقوق یهودیان، چون من اروپاییم امریکاییم از حقوق اونا. نه، یه جا هست که میبینه آدم حق رو به گونه دیگه میبینه. الان یه رادیو تو خود اسرائیل هست، ببخشید تو امریکاست، گردانندش اسرائیلی ها هستن، اینا مدافع حقوق فلسطینه. باور میکنید یه عده اسرائیلی مدافع، بزرگترین مدافعین فلسطینی ها اینا، نشون میده اینا تعصب نداره. بسیاری از سخنرانی ها یادم میبینه اونها میکنن تو تلویزیون اونجا علیه دولت خودشون، علیه صهیونیسم، نشون میده در دل اونها آدم های باشرفی که از این تعصبات چیز خودشون آزاد کرده باشن هست دیگه. این خیلی مهمه که آدم بتونه خودشو آزاد از این سیستم ها بکنه. تعصب یعنی حق مطرح نیست برای من. من تو چه سیستمایی هستم؟ ممکن آدم تو 10 تا سیستم باشه، فامیلش خودش تعصب ایجاد میکنه، محله دعوای بچه محله بشه، آدم کاری نداره که هم محله خودش همسایه خودش حق با اینی نداره. نسبت به فرزندان خودم، بچه آدم بزنه شیشه خونه یه کسی رو بشکنه دعوا بشه، آدم بچه خودش دفاع میکنه یا از همسایه؟ ببینی اینا همه میشه تعصبات. بله، اون دیگه تعصب بهش نمیشه دیگه، چون حق اون سیستم نیست، حق برای خودش یک حقیقت یه چیزه. ولی تعصب یعنی توی سیستم گسترده بودن، حق که اونچنین نیستش دیگه. نمیشه گفت نسبت به حق آدم باید متعصب باشه، به حق مؤمنه، به حق متعهده. تو قرآن میگه که یا ایها الذین آمنو کونو قوامین لله شهدا بالقسط، یا برعکس، دو تا آیه سلوته، شهدا بالله قوامین لله، دو جا اومده، ولو علی انفسکم او الوالدین او اقربین. میگه شما نمونه و الگوی حق باشید، اگرچه علیه خودتون یا پدر و مادرتون. دیگه از پدر و مادر که بیشتر قرآن توصیه نکرده. میگه اگر حق ایجاب کرد که در برابر پدر و مادرتون باشید، باید در برابر اونا قرار بگیرید، چون حق مهمه در سلسله مراتب اولویت ها. میگه این اون وقت شما الگوی خدایی هستید، یعنی یک به اصطلاح مجسمه ارزش ها میشه تو جامعه، که این سنگ پدر و مادرش و فامیلش و خودش رو به سینه نمیزنه، سنگ ارزش ها رو به سینه میزنه. میگه اینطوری باید باشین. این میشه دیگه تو قرآن. یه بار از زمان برادرای یوسف هست که با هم دیگه که صحبت میکنن، میگن پدرمون چرا به این انقدر توجه داره و نحنو عصبتون، اونا 10 نفر بودن، آدمی گردن کلفت متشکلم بودن، تا فیلماش هم دیدین حتما دیگه، از یه مادر دیگه ظاهرم بودن. اینا میگن ما عصبه هستیم، یعنی تعصب به معنای ما هم دیگه متشکلیم، مثلا داریم قدرتی کسی حریف ما نمیشه و باید به ما بها بده پدرمون. البته نه اینکه به اینا توجه نمیکرده، ولی چون اون بچه بوده تو اون نظام فکری و ارزشی اون موقع، گفته این که بچه است، هنوز مصرف کننده است، ما به یه سنی رسیدیم که حالا مثلا دامداری داریم میکنیم، مشارکت در کار کشاورزی میکنیم، ما اهمیت داریم، ما مطرح هستیم. و نحن عصبتون اول القوه، یک دو جا تو قرآن اومده معنای خوبی نداره. اصولا تعصب معنای بدی داره، کما اینکه حزب معنای بدی داره. حالا تو زمان ما حزب معنای دیگه است، ولی کلمه حزب تو قرآن در برابر حقه. احزاب به کسانی که مقابل انبیا بودن گفته میشه. جنگ احزاب کسانی است که متشکل شدن، ائتلاف پیدا کردن در برابر مسلمان ها پیامبر دیگه. بله، حالا در زمان ما حزب میشه تشکل سیاسی، خوبه، ولی به اصلش وقتی برگردیم، حزب پراکندگی های در برابر حق رو در واقع میگفتن اون موقع.